بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر المؤمنين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عرض محضر رفقا که رسیدیم در ارکان استصحاب. ارکان استصحاب سه تا رکنش رو توضیح دادیم، دو تا رکن رو کامل در واقع در بارش حرف زدیم، یکی یقین به حدوث و شک در بقا. رکن سوم رو هم که وحدت قضیه متیقن و مشکوک باشه جلسه گذشته یک اشاره بهش کردیم، گفتیم که
از قبلی هم اگر بشه
تفاوته، آخه قبلی دیگه خیلی گذشتیم، سوال دارید سوال پرسید در خدمتتون هستم. قبلی دیگه چون وارد رکن سوم شدیم یه بحث جدیده، اون قبلی میشه بحث قدیمی.
منظور اینه هجو از بالا بفرمایید، یعنی مثلا نهایتا این شد
از کجا؟ از اول رکن سوم؟
رکن دوم یه خلاصه کوتاه.
آها خلاصه کنم باش. توی رکن دوم گفتیم که ما باید شک در بقاء حالت سابقه داشته باشیم و خدمت شما عرض شد که این شک ما باید شک فعلی باشه نه شک تقدیری. شک تقدیری هم در قالب مثال عرض کردیم که شخص یقین داشته باشه، بعد از اینکه یقین داشت، یقین مثلا به نجاست، غافل بشه از این وضعیتش و فکر کنه که اصلا دیگه نجس نیست، اینطوری بلندش نماز بخونه با همین وضعیت، بعد از نماز ملتفت بشه و شک کنه که در حین نماز آیا حادث بوده، نجاست داشته یا نداشته. گفتیم اینجا استصحاب حدث نمیتونه جاری بشه چون شکش فعلی نیست که به تبع یقینش هم فعلی نخواهد بود، بلکه اینجا در واقع شکش تقدیری است که آقای سعد گفتش که اینجا برای صحت نماز این بنده خدا مکلف میتونیم به قاعده فراغ تجاوز استناد کنیم و بگیم که نماز او صحیحه. چرا؟ چون قاعده فراغ تجاوز میگفتش که شرط صحت در یک عمل به واسطه تمسک که به قاعده فراغ تجاوز اینه که مکلف با نیت و فرض و اعتقاد صحیح بودن یک عمل وارد اون عمل میشه. و در فرض مثال این بنده خدا که یقین به نجاستش رو فراموش کرده و با فراموشی کامل نسبت به نجاست وارد نماز شده، در حینی که وارد نماز میشده با اعتقاد به این که نمازش صحیحه و شرایط انجام نماز رو داره وارد نماز شده، لذا به واسطه تمسکی به قاعده فراغ نمازش صحیح خواهد بود. که بعد آقای سعد گفتش که اینجا ممکن کسی اشکال بکنه که تو حتی تو فرض شک تقدیری هم ما یه شک فعلی داریم و اون شک فعلی هم شکیست که شما بلافاصله بعد از نماز متوجهش بشید. که آقای سعد گفت اگر هم شک فعلی داشته باشیم، نهایت اینه که بین اجرای استصحاب و قاعده فراغ تعارض میشه در یک مورد، و در مواردی که اینها با هم تعارض بکنن اصل تقدم قاعده فراغ، لذا صحت نماز نه بطلان نماز. که نهایتا ایشون گفتش که من حتی معتقدم اینجا قاعده فراغ هم جاری نمیشود، چون قاعده فراغ در جاری میشود که شما غافل نباشی، در حالی که در فرض مذکور مکلف غافله دیگه نسبت به اون حالت قبل از نمازش که نجاست بوده غافله. خب این خلاصه رکن دوم. در رکن سوم آقای صدر ما گفتش که باید بین قضیه متیقنه و مشکوکه از جهت موضوع وحدت باشه، به تعبیر ایشون باید وحدت ذاتیه وجود داشته باشه نه وحدت زمانی. وحدت زمانی اگر وجود داشته باشه میشه قاعده یقین. ما در قاعده یقین میگفتیم که در همان چیزی که یقین داریم مثلا در روز جمعه به عدالت زید، در همون عدالت زید در روز جمعه دوباره شک میکنیم. یعنی من جمعه یقین به عدالت زید دارم، شنبه شک میکنم که آیا عدالت زید در روز جمعه ثابته یا نه. اما ما دنبال وحدت ذاتیه هستیم. یعنی تو همین مثال ما دنبال این هستیم که بگیم در روز جمعه عدالت زید ثابته و من یقین دارم، در روز شنبه شک میکنم که آیا همان عدالت زید در روز جمعه در روز شنبه هم وجود دارد یا ندارد. به این میگن در واقع وحدت ذاتیه موضوع در استصحاب، که زمان شک ما و زمان یقین ما هم متفاوته دیگه. یعنی یقین ما به عدالت در روز جمعه است، شک ما به بقای همون عدالت در روز شنبه است. این ماحصل توضیح ابتدایی آقای سعد نسبت به رکن سوم. ایشون میگه که ما در اینجا یه سری بحث هایی رو باید پروندهش رو باز بکنیم. نکته مهم این که خب ما اگر یادتون باشه گفتیم در اصول عملیه، اینجا دیگه بحثمون جدید میشه، دیگه دقت بفرمایید. ایشون گفتش که ما در اصول عملیه گفتیم دو نوع شبهه داریم، شبهه موضوعیه، شبهه حکمیه. در شبهات موضوعیه مکلف شبهه او به خاطر خلط امور خارجیه و اشتباهی که از جانب خودش باشه حاصل میشه، اما در شبهات حکمیه به جهت اینکه اصل وجود یک حکمی محل تردیده اون شبهه حادث میشه. ایشون میگه که درباره رکن سوم، یعنی وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه، ما در شبهات موضوعیه میتونیم این رکن رو احراز بکنیم. یعنی وجود وحدت میان قضیه متیقنه و مشکوکه در شبهات موضوعیه هیچ شکی درش نیست، قطعا وجود داره و تصویر سازیش و توضیحش راحته. همین مثال عدالتی که زدیم همین شبهه موضوعی است دیگه. شخص یقین به عدالت زید در روز جمعه داره، سپس شک میکنه در همان عدالت زید و بقای عدالت زید در روز شنبه، که استصحاب بقای عدالت میکنه. خب الان متعلق یقین ما و متعلق شک ما یه چیز هستش، همون عدالته، که هم روز جمعه وجود داره و هم در روز شنبه دربارش شک میشه. اما وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه در شبهات حکمی محل تردیده. چرا؟ دقت بفرمایید، یه توضیح مختصری داره. خب ما در شبهات حکمیه این نکته خیلی مهمیه، باید از همینجا یه لینکی بزنیم به بحث مراتب حکمی که آقای صد برامون توضیح داد. یادتون بیاد تو مراتب حکم چی میگفتیم؟ میگفتیم حکم برای این که به مرحله در واقع تنجز برسه و دست مکلف برسه باید مراتبی رو طی بکنه. اولین مرحله و مرتبه میگفتیم ملاک هست، یعنی حکم باید دارای ملاک و مصلحت باشه. بعد مرحله اراده است، بعد جعله و بعدم مجهوله، بعدش هم فعلیت و تنجز. این حرف یه تفکیکی آقای سعد بین جعل و مجهول انجام داد، گفت جعل حکم ثابت در شریعته، چه من باشم چه من نباشم، چه من عالم به حکم باشم چه نباشم. خدمت شما عرض شود، چه شرایط انجام عمل رو داشته باشم چه شرایط انجام عمل رو نداشته باشم، اون حکم به معنای جعل وجود داره. اما در باب حکم به معنای مجعول به ما گفتش که باید یک سری شروط و مقدمات و خصوصیات که به همشون به مجموعشون میگفت موضوع حکم شرعی باید اونها بالفعل بشن تا حکم مجعول هم برای من بالفعل بشه. در مثال حج میگفتیم که حج زمانی برای مکلف فعلی میشه که موضوعش فعلی بشه، موضوعش استطاعت. هر موقع شخص مستطیع شد حج هم برای او به عنوان حکم مجعول فعلی میشه. خب بحث ما در شک در شبهات حکمیه بر محور شک در حکم به معنای مجعول است. توجه میفرمایید؟ در شک در حکم به معنای مجعول در شبهات حکمیه اشکالی وارد شده که ما نمیتوانیم وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه رو احراز بکنیم. چرا؟ چون در شبهات حکمیه، اونم حکم به معنای مجعول، دو حالت بیشتر وجود نداره. اصلا این دو حالت فرض شک رو منتفی میکنه. یا حکم شرعی به جهت وجود موضوع اون و فعلیت موضوع اون به وجود میاد و فعلی میشه، یا حکم شرعی ما به جهت عدم وجود موضوع و فعلی نشدن موضوع فعلی نمیشود و به وجود نمیاد. دیگه حالت سومی نداره که من در وجود حکم شرعی شک بکنم که شما بگید ما در استصحاب شبهات حکمیه داریم که در اون شبهات حکمیه میتوانیم رکن سوم یعنی وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه رو احراز بکنیم. پس اشکال معطوف به این مسئله شد که نسبت و وضعیت موضوع حکم شرعی، اون هم حکم به معنای مجعول، با خود حکم از دو حال خارج نیست. یا موضوع حکم مثلا مثل همین استطاعت وجود داره، به تبع تحقق استطاعت حکم شرعی مجعول حج برای مکلف بالفعل خواهد شد و وجود خواهد داشت. دیگه در شکی معنا نداره. یا اینکه موضوع حکم ما موجود نیست، وجود ندارد. وقتی موضوع نباشه دیگه حکم به معنای مجهول هم وجود نداره. تا اصلا شما بخواید در مورد بقایش شک بکنید. لذا ما هیچ مصداقی نداریم در شبهات حکمیه که بتوانیم در اونها وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه رو تصویر کنیم، که بتوانیم در اون بقای حکم مجعول رو تصحیح بکنیم، تصویر بکنیم. در شبهات حکمیه امر دایر بر وجود و عدم است. یا موضوع حکم شرعی وجود داره، حکم شرعی ما هم وجود داره. یا موضوع حکم شرعی وجود نداره، حکم شرعی ما هم وجود نداره. دیگه حالت شکی، حالت واسطه‌ای میان اینها فرض نخواهد داشت. این اشکالی است که خدمت شما عرض شود که آقای صدر اینجا بیان میکنن به شبهات حکمی. همین مقدار رو بخونیم تو متن، بعد آقای صدر به این پاسخ میده، میگه بله بعضی جاها میتونیم شک در حکم مجعول در شبهات حکمیه رو تصویر بکنیم. صفحه 419 نذکر منها ما قد لوح زد من ان حاضر رکنه یمکن تواجده فی شبهات الموضوعیه. قبلش چی فرمود؟ گفت که معتقدم کار نداریم خط بالاتر، فقط ترتب على هذا الركن عدت امور، بر این رکن سوم که وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه باشه یک سری اموری در واقع مترتب میشن که نذکر منها، بعضی از اونها رو ذکر میکنیم. ما قدلو هزر، اون چیزی که گاهی اوقات در واقع ملاحظه میشه از این جهت که ان هذا الرکن، رکن سوم وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه در موضوع، یمکن تواجده، ممکن است که یافت بشود در شبهات موضوعیه. به انتشک کفی بقای نفس ما به انتشک کفی بقای نفس ما کنت علا یقین من، به این که شما در شبهات موضوعی شک بکنی در بقای همان چیزی که بر یقین به آن چیز بودی. ولیکن نه من صعب الالتزام به وجودهی فی شبهات الحکمیه، اما سخت است که ما ملتزم بشیم به وجود، به وجودهی میخوره به رکن سوم، به وجود رکن سوم در شبهات حکمیه. و ذالک، چرا حالا؟ و ذالک لان الحکم المجهول تابع اون فی وجودهی لوجود الغیود المأخوذه فی موضوعه عند جعله، به خاطر اینکه حکم مجهول ما در وجودش، این که میگه حکم مجهول یعنی حکم مجهول در شبهات حکمیه، این نکته هم عرض کردم که ما در شبهات حکمیه اون چیزی که در شک داریم غالبا حکم مجهوله نه حکم به معنای جهل، لذا اینجا میگه حکم مجهول فقط. و ذالک لان الحکم المجهول تابع فی وجودهی، در وجودش تابع چیست؟ لوجود الغیود المأخوذه فی موضوعهی عند جهله، تابع است در وجود خودش. حکم مجهول تابع چه چیزی است؟ تابع وجود قیودی است که در موضوع حکم هنگام جعل حکم اخذ شده است. فاذا کانت هذه القیود کلها متوفرتن و محرزتن فلا یمکن الشک فی وجود الحکم المجهول، اگر این قیود ما همشون چی باشن؟ متوفره باشن، وجود داشته باشن و محرزتن احراز شده باشن. قیود چی؟ قیود موضوع دیگه، یعنی همون مجموعه شرایطی که ما بهش میگفتیم موضوع حکم، اگر همشون وجود داشته باشن و احراز شده باشن فلا یمکن شک فی وجود الحکم المجهول، شک در حکم مجهول و وجود حکم مجهول اصلا ممکن نیست، معنا نداره دیگه، هست دیگه. و ما دامت باقیتن و معلومتن فلا یمکن شک فی بقای حکم المجهول، تا زمانی که این در واقع مجموعه قیود، هذه القیود باقی باشن و معلوم باشن، شک در بقای حکم مجهول ممکن نیست. خب این اصل اشکال. آقای صدر این پاسخ میده که به نظر میرسه که اینطور نیست که اشکال متوجه شبهات حکمیه باشه، یعنی ما میتوانیم در شبهات حکمیه فرض سومی رو درست کنیم و بگیم امر شبهات حکمیه در شک در حکم مجهول و بقای حکم مجهول دائر مدار وجود و عدم حکم مجهول نیست. می توانیم حالت واسطه ای رو فرض بکنیم که در اون شک در حکم مجهول داریم. چطور؟ فرض بکنید در قالب مثال می خواهیم عرض بکنیم که عرض کنید مکلف ما یقین به حدوث حکمی داره، یقین داره که یک حکمی حادث است، یقین داره که وجود یک حکمی ثابت است. چرا یقین داره؟ به خاطر اینکه میداند موضوع اون حکمه به واسطه تحقق تمام قیودش فعلی شده، پس اون حکم هم فعلی میشه. بعد از اینکه علم پیدا کرد، یقین پیدا کرد به فعلی شدن حکم مجهول اون هم به واسطه فعلی شدن موضوع حکم مجهول، در وسط کار یک وضعیت بغرنج به وجود میاد، یک عارضه و حادثه و اتفاقی پیش آمد میشه که این حادثه منجر میشه که یک خصوصیت از خصوصیات موضوع و قیودی که سبب فعلی شدن حکم میشدن مختل بشن. بعد از اینکه این اختلال به وجود میاد، مکلف احتمال میده نکنه اون چیزی که از بین رفته، اون خصوصیتی که از بین رفته، نکنه جزو قیود و موضوع حکم باشه، نکنه تو فعلیت حکم شرعی دخالت داشته باشه. شک در قیدیت اون خصوصیتی که مفقود شده همانا و شک در بقاء حکم مجهول هم همانا. همون لحظه ای که شک میکنه که آیا اون قید هست یا نه، به معنای چی هست یا نه، یعنی آیا اون قید جزو قیود فعلیت حکم هست یا نه، در واقع همون لحظه داره در بقای حکم مجهول شک میکنه و سبب این شکش هم شک او در احتمال مدخلیت اون قید در فعلیت موضوع اون حکم است. اینو در قالب مثال ببریم. مکلف ما علم داره که الان تو این حیات که یک حوضی وجود داره و داخل این حوض آب هست، علم داره که آب این حوض به واسطه تغییر پیدا کردن رنگ و بو و مزهش نجس شده. توجه می‌فرمایید؟ به مثال دقت کنید که مثالش دقیقه. مکلف ما به جهت اینکه در حیات یک حوض آبی وجود داره که این حوض هم پر آبه، به جهت تغییر خصوصیات آب از جهت مزه و بو و رنگ و اینها، خدمت شما عرض بشود که یقین پیدا کرد که آب نجس شده. اما از قضا یه بادی میاد، یه بادی میزنه، این بوی نجاست که سبب این میشد که این بو بگیم که تغییر در آب حادث شده، یه بادی میزنه این بوه میره، بوه نجاست از بین میره. وقتی که بو از بین میره، مکلف شک میکنه که آیا به واسطه از بین رفتن این بو نجاسته، این حالت تغییر در آب، آیا به واسطه از بین رفتن این بو که توسط آب توسط باد اتفاق افتاده، آیا همچنان این آب نجس هست یا نه؟ در واقع شک او در اینه که آیا تغییر نجاست در قالب تغییر مثلا بوی آب که الان باد اومده اون بوی آب رو برده، بوی نجاست از بین رفته، آیا این تغییر که در موضوع حکم به نجاست دخالت داره، آیا این تغییر فعلیتش در تحقق موضوع حکم به نجاست دخالت دارد یا ندارد؟ ما در اینجا به جهت اینکه سابقا قبل از اینکه باد بیاد یقین به نجاست داشتیم، الان شک میکنیم که آیا به واسطه ی آمدن باد و از بین رفتن بوی نجاست، این نجاست همچنان باقی هست یا نه، استصحاب بقای نجاست میکنیم و میگیم که با وجود این که تغییر پیدا کردن بوی آب به واسطه آمدن باد از بین رفته، یعنی الان به صورت حاضر و ناظر و به صورت بالفعل
تغییر بوی آب وجود نداره، اما چون سابقا ما یقین به نجاست داشتیم، الان هم فقط بوی آب از بین رفته اما سایر خصوصیات نجاست باقی مونده، این شک ما در بقای نجاست در فرض مذکور منجر به استصحاب بقای نجاست از حالت سابقه به حالت لاحقه خواهد بود. پس بعضی وقتا امکان داره که ما در شبهه حکمیه شک بکنیم و این شک ما هم منشأش به واسطه شک در یکی از خصوصیات موضوع است که اگر اون موضوع بالفعل بشه حکم هم بالفعل میشه، که اگر در اون خصوصیت شک کردیم بالفعل شدن موضوع و بالفعل شدن حکم زیر سوال میره و مشکوک میشه. پس امکان داره که ما در شبهات حکمیه خدمت شما عرض بشود که استصحاب رو جاری کنیم، رکن سوم هم وجود داشته باشه، وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه هم احراز بشه و استصحاب هم در واقع اعمال بشه. یه بنده خدا اینجا اشکال میکنه که خب این چه استصحابی شما درست کردید؟ خودتون به ما گفتید که باید در استصحاب بین قضیه متیقنه و مشکوکه وحدت باشه. الان تو همین مثال نجاست داخل آب حوض که قبل از اینکه باد بیاد بوی نجاست وجود داشت، این تغییر بوی نجاست بالفعل برای ما وجود داشت، اما الان که باد اومد این بوی نجاست و تغییر بوی او به صورت بالفعل دیگه وجود نداره. اون چیزی که شما قبلا بهش یقین داشتید تغییر بالفعل بوی نجاست بود، اون چیزی که الان شما بهش شک دارید نجاست آب بدون لحاظ تغییر بوه. لذا قضیه متیقنه شما یه چیزه، قضیه مشکوک شما چیز دیگریست. این چیه که شما درست کردین؟ این چه وضعیتیه که حتی خودتون هم بهش معترف نیستید؟ که آقای سعد پاسخ میده که ملاک در وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه عرف است نه دقت عقلی. عرفن در مثال مذکور عرف ما میان حالت سابقه با حالت لاحقه تفاوت نمیبینه، یعنی الان که در نجاست این آب حوض بدون تغییر بوی او شک داره و با استصحاب میخواد نجاستی که در حالت سابقه وجود داشته رو به حالت لاحقه بیاره، نمیگه که این حالت لاحقه یعنی نجاست آب بدون فرض تغییر بوی آب غیر از همان حالت سابقه است که همراه با تغییر بوی آبه. میگه این حالت جدیده همون حالت قدیمه است. اگرم استصحاب بکنه نمیگه این نجاست جدیدیه، میگه این نجاست ادامه همون نجاست قبلی است. لذا بین این قیود، بین خدمت شما عرض شود که بین این وضعیت ها، وضعیت حالت سابقه با وضعیت حالت لاحقه تفاوت در ماهیت نمیبینه، همه رو یک موجود واحد میبینه. همین مقدار رو بخونیم اومد، اگر ابهام داشت من در خدمتون هستم. بعضی جاهاش یه مقدار نیاز به دقت داره. خب میفرماید که وسط پاراگراف بودیم، پاراگراف دوم صفحه 419، و انما یتصور الشک فی بقائهی بعد الیقین به حدوثهی. خب کجا شک در بقای حکم مجعول در شبهات حکمی تصور داره؟ میگه انما یتصور و تصور میشود شک در بقای حکم مجعول بعد از یقین به حدوث حکم مجعول، اذا کی اذا احرزه المکلفه فی البدایه که ان القیوده کلها موجوده. زمانی که مکلف ما در ابتدا احراز بکنه که همه قیود موضوع حکم شرعی موجوده. ثم اختلت خصوصیت من الخصوصیات فی الاسنا. بعد از اینکه علم پیدا کرد همه قیود موجوده، یه خصوصیت از خصوصیات موضوع حکم شرعی ما مختل بشه. واحتمل المکلف و مکلف احتمال بده که ان تکون هذه الخصوصیت من تلك القیود، احتمال بده که اون خصوصیت از قیود موضوع است. فانه سوف يشك حينئذ في بقاء الحكم المجهول. مکلف ما در ادامه شک خواهد کرد در بقای حکم مجهول. چرا؟ لاحتمال انتفاع قیدهی، چون احتمال میده که اون قیده در فعلیت حکم مجهول منتفی باشه. مثال هم میزنه، همون مثال نجاست رو دقت بفرمایید. و مثال و ذالکه ان یکون الماء متغیرن به نجاسه. آب ما، آب داخل حوض به واسطه تغییر در رنگ و بو و مزهش نجس بشه. اضافه یعلم به نجاسته، علم به نجاست پیدا میشه. ثم یزول التغیر الفعلی. اون تغییر در رنگ و بو و مزه یکیش مثلا به صورت بالفعل از بین میره، یزول زائل میشود، تغییر فعلی، یه بادی میاد بوش از بین میره، دیگه بوی نجاست نمیده. فیشک فی بقاء النجاسه. همین که خدمت شما عرض شود که تغییر فعلی از بین رفت، در بقاء نجاست شک میشه. خب چرا شک در بقاء نجاست به وجود میاد؟ میگه احتمال ان فعلیت تغییر، به خاطر اینکه احتمال میده که فعلی بودن تغییر بالفعل بودن تغییر نجاست، مثلا تغییر در بو، این قیدون احتمال میده که قیدی باشد در نجاستی که شرعاً جعل شده. خب و فی هذه الحاله لو لاحظ المکلف به دقت قضیتها المتیقنه و قضیتها المشکوکه لرآهما مختلفتن. اگر تو این وضعیت مکلف ما با دقت قضیه متیقنه و مشکوکه رو ملاحظه بکنه، این دوتا رو مختلف میبینه. چرا مختلف اینها با هم؟ لأن القضیه المتیقنه هی نجاست الماء المتصف به تغییر الفعلی. او چیزی که بهش یقین داره در حالت سابقه نجاست آبی است که دارای صفت تغییر فعلی است. والقضیه المشکوکه یا نجاست الماء الذي زال عنه التغير الفعلي. در حالی که در قضیه مشکوکه، متعلق قضیه مشکوکه ما، نجاست آبی است که الان تغییر فعلی ندارد، یعنی الان از جهت تغییر بو بالفعل نیست، بوی نجاست نمیده. فکیف یجری الاستصحاب؟ چطوری استصحاب جاری میشه؟ آقای صد در واقع مطلبش اینه، ما از اشکال قبلی خلاص شدیم که میگفت در شبهات حکمی وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه نداریم، یعنی اصلا میگفتش که ما نمیتونیم شک بکنیم که بعد بخوایم دنبال احراز ارکان باشیم. بعد گفت حالا میتونیم شک بکنیم، اما یه اشکال دیگه وجود داره در شبهات حکمیه، این وحدت قضیه متیقن و مشکوک قابلیت احراز نداره. در این مثال مذکور اون چیزی که یقین داریم غیر از اون چیزی که شک داریم. اما جواب میده ایشون که ملاک در وحدت دقت عرفی است نه دقت عقلی. و قد ذکر المحققون که ان الوحدت المعتبره بین المتیقن و المشکوک، اون چیزی که اون وحدتی که بین متیقن و مشکوک معتبر است، لیست وحدتن حقیقیتن مبنیتن علی الدقت و الاستیعاب، بل وحدتن وحدتون عرفیه علا نحوه لو کان المشکوک ثابتن فی الواقع لعتبر العرف حاز ثبوت بقاء لما سبق لا حدوث لشیء جدید. میفرماید که وحدتی که بین متیقن و مشکوک معتبر است لیست وحدتن حقیقیتن، یه وحدت حقیقی نیست که مبتنی باشد بر دقت و استیعاب، یعنی خدمت شما عرض بشود که پوشش کامل، یعنی حتما باید با ریزبینی و دقیق بینی نگاه عقلی باشه، نه، بلکه ان الوحدت المعتبره وحدتون، بل وحدتون عرفیه، وحدت عرفیست، اون هم علا نحوه به صورتی که لو کان المشکوک و ثابتن فی الواقع، اگر اون چیزی که ما در بقای شک داریم واقعا ثابت باشه، لعتبر العرف و هاذا ثبوت بقاء لما سبق، عرف ما بقای مشکوک رو واقعا بقای حالت سابقه میدونه، لا حدوثن لشیء جدید، اون رو حدوث یه چیز جدیدی نمیدونه. در مثال مذکور اگر نجاست رو برای آب بدون تغییر فعلی عرف ثابت میکنه، این نجاست نجاستی است که از قبل استمرار داشته، یه نجاست دومی نیست، یه نجاست جدیدی نیست. از کلما صدق علی المشکوک که انه بقاء عرفا للمتيقن، خاطر این که هر زمانی که بر امر مشکوک ما صدق بکنه که اون عرفا بقاء آن چیزیست که بهش یقین داریم، انطبق علی العمل بالشک که انه نقض لليقین بالشک فيشمله دلیل الاستصحاب، هر زمانی که صدق بکند بر مشکوک ما که اون بقاء متیقن است عرفن، یعنی نقض نباید بکنیم اون در واقع یقین سابق رو، منطبق می شود بر عمل به شک که اون نقض یقین است به واسطه شک، نزاد دلیل استصحاب شاملش می شه. حالا بریم سراغ مثال. ولا شک فی ان الماء المتغیر، شکی نیست آبی که به واسطه تغییر در بو و مزه و رنگش نجس شده، لا شک در این آب که اذا کان نجسن بعد از اوال تغییر، اگر در نگاه عرف بعد از بین رفتن تغییر نجس باشد، فلیست حاضه نجاست عرفن الا امتدادن لنجاست المعلومت حدوثن، این نجاستی که بعد از زوال تغییر فعلی بوی نجاست آب ثابت می شود، این نجاست لیست از حیث عرفی لیست الا نیست جز امتداد همان نجاستی که المعلومت حدوثن، حدوثش در سابق معلوم است. البته و این کانت ان نجاستان مختلفتین فی بعض الخصوصیات و ظروف، قبول داریم این دوتا نجاست ما در حالت سابقه و در حالت لاحقه در بعضی از خصوصیات و ظروف و ویژگی ها با هم اختلاف دارن، اما فیجری استصحاب النجاست، اما چون ملاک عرفه استصحاب النجاست ثابت میشه. یه استراحت بفرمایید، ساعت بعد انشاءالله در خدمتتون خواهیم بود. الحمدلله رب العالمین.